ممنونم از همراهی شما. از علاقه‌مندان کتاب دعوت می‌کنم برنامه کتاب بازار رو بشنوند.
کتاب بازار. کتاب بازار.
آیا ورزش میتونه به عنوان یک محرک بزرگ در اقتصاد ملی ایفای نقش کنه؟ یا یه سوال دیگه از حال و روز این روزا، خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی چرا در این کشور همواره با چالش و ویژگی‌های خاصی روبروه؟ پاسخ به این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دریافت کن.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم آقایون، وقتتون به خیر باشه. الهی که هر جای این کشور چهار فصل که هستید حال دلتون خوب باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین حوالی گفتگو بکنیم با کارشناسان حوزه کتاب در رابطه با کتاب‌های حوزه موفقیت فردی، اقتصادی و البته کتاب‌های میان رشته‌ای. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس حوزه کتاب جناب آقای روح‌الله راوش تا امروز هم مهمان برنامه کتاب بازار باشن. جناب آقای راوش سلام میگم بهت و خیلی خوش اومدی.
به نام آن که زیباست و زیبایی ها را دوست می‌دارد. سلام، ارادت ویژه محضر همه شما ملت عزیز و دوست داشتنی و همراهان همیشگی برنامه فاخر کتاب بازار. علی جان سلام، باز هم مایه افتخار منه کنارتون میشینم و یک کتاب دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم.
خیلی ممنونم ازت آرولا عزیزم، نام کتاب رو هم زحمت بکشی عنوان کنی ازت ممنون میشم.
کتاب اقتصاد و ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان.
بسیار همالی. پس بریم با بخش معرفی نویسندش همراه بشیم. بله. برگردیم گفتگومون رو اساسی تر در کنار هم آغاز کنیم انشاءالله. بفرمایید، خواهش میکنم. این شما، این هم معرفی نویسنده کتاب که یه نویسنده ایرانی است به نام سرکار خانم فریبا عسکریان. با این بخش همراه بشید، برمیگردیم گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد در کنار آقای روح الله راوش.
دکتر فریبا عسکریان دانشیار مدیریت ورزشی در دانشگاه‌های تبریز و خوارزمیه و در حوزه‌های اقتصاد ورزش، بازاریابی و سیاست‌گذاری ورزشی تخصص دارد. او پژوهش‌های متعددی درباره ارزش‌گذاری اماکن ورزشی، خصوصی‌سازی باشگاه‌ها و نقش رسانه‌های اجتماعی در کسب و کارهای ورزشی انجام داده. آثار علمی شامل ده‌ها مقاله و کتاب اقتصاد ورزشه که به عنوان منبع اصلی در این حوزه شناخته میشه. کتاب اقتصاد ورزش نشون میده که ورزش فراتر از یک سرگرمی ساده به منزله صنعتی پویا در اقتصاد ملی عمل میکنه و میتونه موتور محرک اشتغال و سرمایه گذاری باشه. نویسنده با بررسی مشارکت عمومی و حرفه‌ای از باشگاه‌های مبتدی تا لیگ‌های بزرگ نقش ورزش رو در سلامت، بهره‌وری و رشد اقتصادی جامعه برجسته می‌کنه. در نهایت هم چشم‌اندازی آینده‌نگر ارائه می‌ده و ورزش رو به عنوان یک صنعت راهبردی در عصر دیجیتال و فناوری‌های نوین معرفی می‌کنه. این شما و این هم کتاب اقتصاد ورزش.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه، تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با کارشناس حوزه کتاب جناب آقای روح الله راوش هستیم و قرار گفتگومون رو آغاز بکنیم راجع به کتاب اقتصاد ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان. آقای راوش عزیزم، آقا رسیدیم به یک کتاب میان رشته‌ای، دنیای ورزش و اقتصاد. بله. دنیایی که به شدت میتونه ترکیبش جذاب باشه و حرف فکر میکنم تو این قسمت خیلی زیاده.
بله مطمئنم، چون این کتاب و اصلا حوزه‌ای که در موردش صحبت میکنه مورد توجه جووناست، این خیلی میتونه با قابل توجه باشه.
بله.
و نکته دیگر در مورد این کتاب اینه که کتاب دانشگاهی است، یعنی در دانشگاه تدریس میشه.
بله.
پس ما با کتابی مواجه هستیم که به لحاظ علمی به مبحث اقتصاد و ورزش یا ورزش و اقتصاد میپردازه.
بله.
من این خلاصه کوتاه بخوام بگم از این کتاب.
حتما.
سرکار خانم عسکریان به بررسی جایگاه ورزش در اقتصاد ایران میپردازه و اساساً ایشون میگن که ورزش علاوه بر جنبه اجتماعی و فرهنگی که داره،
بله،
میتواند در اقتصاد بسیار اثرگذار باشه، باعث توسعه پایدار اقتصادی در جامعه بشه. این تقریبا چکیده دو خطی از این کتابه.
درست.
حالا اگر اجازه بفرمایید من نکات کلیدی این کتاب رو بگیم.
حتما بفرمایید، خواهش میکنم.
عزیزان دلم، ببینید سرکار خانم عسکریان چند کلید واژه و نکته کلیدی رو در این کتاب مورد بررسی قرار میده. اولیش، ورزش یک صنعت اقتصادی است با ظرفیت‌های بالا. البته ما اینو که میگیم منظور این نیست که در ایران این اتفاق افتاده ها، نه، باید این گونه باشد.
بله.
یعنی باید ورزش در یک جامعه‌ای که با برنامه‌ریزی در حوزه ورزشی داره جلو میره، ورزش در حوزه اقتصاد اثرگذار باشه، خودش به یک آیتمی برای فعالیت‌های اقتصادی کلان تبدیل بشه. دومین نکته کلیدی از این کتاب، مشارکت در ورزش در حوزه سلامت جامعه است.
بله.
یعنی اینکه ما بیایم ورزش رو طوری نهادینه کنیم، به ویژه ورزش‌های عمومی مثل ورزش‌های صبحگاهی، مثل پیاده روی، رو اینا برنامه‌ریزی بشه. این باعث سلامت کلی جامعه میشه. اگر کشوری به این سمت بره، مثلا من چین رو مثال میذارم چون من خودم ورزش رزمی انجام میدم، خیلی علاقه منده به چینم هستم. در کشور چین وقتی که شما مستنداشون رو میبینید، مردم صبح ها توی خیابون توی پارک دارن ورزش تایچی رو انجام میدن. اون ورزش های درونی است برای فعال کردن انرژی های درونی. این نهادینه شده، این یک فرهنگ در چینه. یعنی چینی ها از بچگی با این فرهنگ بزرگ میشن، از بزرگتراشون یاد میگیرن، میبینن پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، پدر مادر صبح به صبح 20 دقیقه نیم ساعت ورزش تایچی رو انجام میدن، باعث نشاط درونیشون میشه. یه نکته کلیدی از این کتاب بخوام بگم، آینده و اقتصاد ورزشی است. یعنی اینکه ما با برنامه‌ریزی در حوزه ورزش در اقتصاد میتونیم،
بله،
یک آینده سازی بکنیم برای کسانی که در این حوزه وارد میشن. یه جوونی با برنامه‌ریزی از اون دوران نونهالیش پدر مادرشون برنامه‌ریزی کردن، حالا که جوان شده در یک ورزشی متبحر شده و میتونه از اون را کسب درآمد بکنه، در حد اعلاش زندگی کنه، که الا ماشاءالله ما در کشورهای اروپایی مخصوصا در فوتبال این قضیه رو داریم خیلی میبینیم.
خیلی ممنونم از شما. باید بریم با یک صفحه از کتاب اقتصاد ورزش همراه بشیم از سرکار خانم فریبا عسکریان. بفرمایید، خواهش میکنم.
برشی از کتاب اقتصاد ورزش، توسعه مراکز ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های آن در کنار برنامه‌ریزی نقش کلیدی در گرفتن نتایج درخشان از برگزاری اردوهای ورزشی دارند. کشور ما اگرچه سابقه قابل توجهی در برگزاری مسابقات یا اردوهای آماده سازی ورزشی ندارد، اما امکانات اولیه مناسبی برای بعضی از رشته‌ها در اختیار دارد. به عنوان مثال، ایران می‌تواند در رشته‌های اسکی، سوارکاری، کوهنوردی، قایقرانی و برخی از ورزش‌های ماجراجویانه امکانات اولیه و شرایط طبیعی امکان سرمایه گذاری و توسعه را فراهم کند. پیست های اسکی ایران 8 ماه در سال امکان بهره برداری دارند و شرایط انواع کوهنوردی در مناطق مختلفی از رشته کوههای زاگرس و البرز فراهم است. رودخانه های آرام و خروشان و دریاچه های پشت صدها نیز از امکانات نخستین برگزاری برنامه های قایقرانی محسوب می شوند. ضمن اینکه استان گلستان و استان های تهران و آذربایجان ظرفیت های مناسبی برای برنامه های ورزشی سوارکاری دارند.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتابای حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک بکنید به سرشماره 30,000-3637. در اولین فرصت ما این کتاب ها رو بررسی میکنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با کارشناس حوزه کتاب جناب آقای رولای راوش هستیم و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب اقتصاد ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان. آقای راوش عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی. و میخوام نظر شما رو راجع به بارزترین ویژگی های این کتاب از منظر اقتصادی بدونم و اینکه این کتاب دقیقا از چه مؤلفه هایی برخورده.
یکی بحث عرضه و تقاضاست. وقتی در حوزه ورزش بحث عرضه و تقاضا رو داریم، میگه اینا باید با همدیگه بالانس باشن.
بله.
وقتی که تقاضا زیاده اما سیستم اونجوری که باید عرضه رو انجام نمیده، یعنی ما تعداد زیادی نوجوان و نونهال و جوان داریم که تمایل به ورزش حرفه‌ای دارند، اما میبینیم که نه، بستر زیرساختا وجود نداره اونجوری که باید. آها، مثلا اکثر فوتبالیست‌ها وقتی ازشون میپرسن فوتبال از کجا آغاز کردی، میگه از کوچه خاکی.
بله.
آه، زمین‌های خاکی در منزل. و الان من چند روز پیش بود داشتم یه برنامه ورزشی بانوان میدیدم، حالا خاطرم نیست کدوم تیم ملی بانوان بود، این که این دوستان داشتن تمرین میکردن برن مسابقات ملی خارج از کشور.
بله.
این تیم ملی بودا، حالا چه رشته یادم نیست، اینا میگفتن ما زمین تخصصی در ایران نداریم برای این ورزشی که داریم میریم مسابقات، داریم توی یه زمین دیگه تمرین. مثلا شما تیم ملی داری در یک ورزشی، اما ورزش یه دونه زمینم تخصصی بر اون ورزش نداشتن این بنده خدا. خب این نشون میده عرضه و تقاضا با هم دیگه همخونی نداره. حالا تو اون شهرستانا رو بذاریم کنار. نکته دوم در اون مفاهیم اقتصادی این کتاب بحث بهره وری در رشد اقتصادیه. یعنی اگر که ما به صورت منظم و برنامه ریزی شده در حوزه ورزش و اقتصاد بریم جلو، میتونیم پروژه های بزرگ اقتصادی رو رقم بزنیم، اشتغال زایی ایجاد بکنیم.
بله.
شما اگر به صورت سیستماتیک مربی ها برنامه ریزی بشن، بیمه بشن، برایشون برنامه ریزی بشن، حالا هست دا نمیگم نیست.
بله.
اما یک جوری باشه که امنیت شغلی داشته باشه طرف.
درست.
آره، میدونه یک باشگاه تأسیس میکنه، توی اون منشی داره، چند تا مربی رو استخدام میکنه، اینا زیر نظر وزارت کار به هر حال پرونده براشون تشکیل بشه، بیمه بشن. برخی از ورزشامون اینجوری هستن، اما منظورم یک سیستمه که از همون پای ریزی اولیه کسی که وارد ورزش میشه بحث اشتغالش هم تأمین باشه، مطمئن باشه که اگر ادامه بده و محکم بره جلو میتونه که به عنوان یک شغل بهش نگاه بکنه که این جای کار هنوز داره، زحماتی کشیده شده، دمشون گرم، ولی باید بیشتر انشاءالله تو این زمینه برنجه.
بسیار حوالی. بریم سراغ نقاط قوت و ضعف. موافقی؟
بله.
بارسترین نقطه قوت های این کتاب از نگاه شما چی هست آقای راوش؟
نقاط قوت کتاب خانم عسکریان یک جامعیت علمی است. خب میدونید من گفتم، عرض کردم خدمت شما که این کتابه در دانشگاه ها داره تدریس میشه، یه سری دانشگاه های خاصی که مرتبطه با مفاهیم این کتاب هست،
ورشه های ورزشی
حتی. آفرین. و این اومده طیف وسیعی از موضوعات علمی رو در این زمینه مورد بررسی قرار داده، پس این یک نقطه قوته که به لحاظ علمی
درست.
این کتاب برجسته است. نقطه قوت بعدیش تمرکز بر ایرانه، که این البته یک جای هم نقطه قوت، بعد میتونه تو آیتم نقطه ضعف هم محسوب بشه. اگر ما به عنوان یک کتاب ایرانی بهش نگاه بکنیم،
برای ما که طبیعتاً نقطه قوت دیگه، چون جهان تولید این برنامه هم ایرانه، این کتاب خیلی مناسب میتونه باشه.
اگر بخوایم بهش نگاه بین المللی داشته باشیم، این کتاب بخواد بیرون هم عرضه بشه، خب این نقطه ضعف محسوب میشه. حالا نمیدونم هدف نویسنده چی بوده، برای بیرون هم بوده،
طبیعتاً وقتی داره تدریس میشه احتمالاً جامعه ایران مد نظر بوده.
این قوت باشه.
بله.
نقطه ضعف رو اگر بخوام بگم، شما زمان حتما. ندارید، کمبود داده های آماری به روزه.
آها.
این که شما کتاب به روز سری داده های آماری رو در حوزه ورزش و اقتصاد بده، خب این جزء نقاط ضعفش محسوب میشه. نقطه ضعف دیگه کم توجهی به اقتصاد ورزش دیجیتاله.
آها.
ما یه ورزش، سری ورزش داریم،
ورزش خوبی اشاره کردی.
آره.
بله.
توی کشور ما باید به ورزش های دیجیتال بیشتر اهمیت داده بشه، چون الان اقبال نوجوانا و یک سری جوانامو به سمت ورزش دیجیتال خیلی زیاده. این بعد براش
دنیا داره به این سمت میره دیگه،
براش برنامه‌ریزی بکنن، خیلی هم میتواند اقتصادی باشد، پروژه های بزرگ اقتصادی رو در این زمینه به هر حال استفاده کنن تا بتونه اثرگذار بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای راوش عزیزم. خیلی ممنونم از شما هم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم.
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد.
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند.
ما خودمون صنعتگر کنیم.
راهنما.
خود کار شریف است و خود کار برای انسان و روحیات انسان مفید است و کار اثرش هم علاوه بر اون که برای خود انسان و مزاج انسان مفید است و در روح انسان هم تأثیر دارد، برای یک شهری هم فایده دارد. امروز شما با کار خودتون می توانید که یک ارزشی ایجاد کنید. امروز اگر شما کار بکنید و فعال در کار کردن باشید، ارزش این است که علاوه بر اون ارزش های معنوی و مادی که برای شخص خود شما دارد، علاوه بر این یک کشور را شما نجات میدید از وابستگی.
لحظاتتون به خیر و نیکی. همراه رادیو اقتصاد هستید و محضر محترمتون عرض میکنم لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:13 خواهد بود. همراه با شما شنوندگان عزیز در این لحظه با شنیدن برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. انشالله در لحظات مناجات و نیایش با پروردگار بی همتا در حق همه هموطنان عزیزمون دعای خیر کنیم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ی ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکوزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همین جا، خدا همین جا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همین جا، خدا همین جا.
به نام خدا، خدایی که تلاش هیچ بنده ای رو بی پاداش نمیذاره. اهالی تلاشگر مسجد بازار، مردم معتقد و باصفای ایران، نمازگزاران رو به قبله نشسته و منتظر رسیدن وقت نورانی اذان ظهر، سلام.
ساعت زلال هم کلامی با پروردگار یکتا، تو دقیقه های ناب راز و نیاز و دعا، تو لحظه های بلند شدن صدای دعوت خدا از گلدسته ها، مهمون مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستیم.
حاجی اشتری که معلوم بود کلافه است، همونطوری که سعی میکرد نشون بده آرومه، یه جرعه آب از بطری آب معدنی روی میزش خورد و باز به آقای فرهادی نگاه کرد که یه ریز داشت حرف میزد و میگفت همش پارتی بازیه، باید دم این و اونو ببینی تا به یه جایی برسی، حق و حساب ندی نمیذارن بری بالا، همچین زیر پاتو میکشن. همین شرکتی که من رفتم، فکر میکنی چی شد حاجی؟ یه هفته رفتم دیدن درجه یکم و کارم درسته، چهار روز دیگه جاشونو میگیرم، زیرابمو زدن گفتن دیگه نیا. حاجی اشتری گفت اینجوری هم نی، این همه آدم دارن کار میکنن و موفق میشن، یعنی همه حق و حساب میدن. آقای فرهادی گفت مطمئن باش که میدن حاجی، اگه با حق و حساب ندادن میشد به جایی رسید، من الان همه چی داشتم. حاجی یه لحظه لبشو گاز گرفت و گفت شاید باید یه کار دیگه ای می کردی، یه جور دیگه خودتو نشون می دادی. آقای فرهادی کلافه گفت چه جوری حاجی؟ حاجی گفت چه می دونم، مثلا ارتباطاتت با دیگرانو بهتر می کردی، یه کاری برای خودت شروع می کردی. به قول قدیمی ها، از تو حرکت از خدا برکت. خلاصه یه حرکتی می کردی که تا حالا نکردی. آقای فرهادی که یکم عصبی شده بود گفت حاجی من مهندس مملکتم، باس منو بزنن رو سرشون، چرا باید یه جور دیگه بشم؟ باید منو رو هوا بزنن، نه اینکه بیکار بمونم و برم خودم یه کاری بزنم. حاجی گفت این مملکت کلی مهندس کاربلد داره، هر کی میخواد جای خوب داشته باشه باید یه چیز دیگه ایم از خودش نشون بده دیگه، وگرنه کسی با آدم لج نیست که نذارن آدم پیشرفت بکنه. که
آقای فرهادی که خیلی عصبانی شده بود گفت خدا با من لجه، هر کاری هم بکنم نمیذاره نتیجه بگیرم. حاجی گفت استغفرالله، این چه حرفیه، خدا با کدوم بندش لج کرده که شما دومیش باشی؟
آقای فرهادی گفت من الان 5 سال درسم تموم شده، سربازیم هم رفتم، ولی کوکار. اولش گفتم خدایا کمکم کن، ولی همش بیفایده. حاجی اشتری گفت خب تو کدوم کار از خدا کمک خواستی؟ آقای فرهادی گفت خدا خداست، خودش میدونه. پیش خودم گفته بودم 5 سال بعد از فارغ التحصیل شدنم سر مهندسی یه شرکت بزرگ میشم، اما حالا چی؟ حاجی گفت خدا خداست، ولی به جای بنده هاش کاری انجام نمیده، به جای اونا که زحمت نمیکشه، ولی زحمت هیچ بنده ایرم بی جواب نمیذاره. شما تلاش کن، خدا حتما به کارت برکت میده. همون موقع بود که صدای قرآن از مسجد بازار بلند شد. حاجی اشتری باز در بطری آب معدنی رو باز کرد و یه جرعه آب خورد. آقای فرهادی هم همونطور در حالی که معلوم بود دیگه حوصله حرف زدن نداره گفت حاجی یه جوری از خدا دفاع میکنی انگار فامیلته. ولی من بازم میگم خدا که نباید برای مستجاب کردن دعا چرت که بندازه، گیرم که من کم گذاشتم، خدا نباید جبرانش کنه. حاجی خندید و گفت لا اله الا الله. صدای اذان بلند شد. حاجی از روی صندلیش بلند شد و گفت بیا بریم مسجد، یه 2 رکعت نماز بخون دلت واشه. آقای فرهادی گفت نمیام، از دست خدا عصبانیم. حاجی خندید و گفت پس بیا بریم با خدا آشتی کن. آقای فرهادی خندید و گفت اگه اومدم و باز با خدا دعوام شد چی؟ حاجی اشتری بلندتر خندید و گفت اونجا آدم زیاد مومن، میونتونو میگیرن و دوباره آشتیتون میدن. آقای فرهادی باز خندید و با حاجی اشتری از مغازه رفتن بیرون.
آگاه باش، آگاه باش.
انا به ذکر الله تطمئن القلوب، انا به ذکر الله تطمئن القلوب.
آگاه باش که با یاد خدا دل آرام باش، که با یاد خدا دل
بذکر الله تطمئن القلوب،
نه به قدرت‌های بزرگ و نه به دارایی بودن همه ملک و ملکوت، اونی که اطمینان میاره و نفس را از اون تزلزل که دارد و خواهش که دارد بیرون میاره، اون ذکر الله است. بذکر الله تطمئن القلوب.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
خدا قلب مؤمن برای خودش آفریده است، خانه خاص حضرت حق است، غیر حق را در این خانه راهش نده. روایت می‌فرماید قلب المؤمن حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، راهش نده. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، قلبت خالی کن، عوارض بریز کنار، درد بیار.
هر دم که سرت به درد آید نالان شوی و سوی من آیی، چون درد سرت شفا بدادم یاقی شوی و دیگر نیایی.